محبت که شد همون موقع ممکنه چند میلیون به همدیگه بخشش بکنن، هدیه بدن. اگر اینو جدا بکنن خیلی وقتا این اختلافا پیش نمی اومد. ولی ما اولش نه، یه محبت علکی به هم داریم، بعدن همدیگر رو میندازیم زندان. به جای اینکه بعدن وکیل بگیریم، همون اولش وکیل بگیریم. خواهش میکنم تو این قضیه از نظر متخصصان اسلامی و اقتصاد اسلامی هم استفاده بکنید. تشکر میکنم.
خیلی حرفای نقض و درستی زدید. منتها تو روابط خانوادگی بعضن در واقع مشکل پیش میاد که میگیم آقا خواهرمه، برادرمه، عزیزمه، دستشو دارم میگیرم، اصلا روم نمیشه که راجع به مثلا فرض بکن قرارداد و اینکه کی به من میخوای این پول برگردونی و چقدر میخوای برگردونی و مثل همینا باش حرف بزنم. اگه حرف بزنم پس با غریبه ما با همدیگه چه تفاوتی داریم، در حالی که همه ما میدونیم که یه جاهایی متاسفانه مرزهای فامیلی، مرزهای خواهر و برادری، مرزهای محبت با مرزهای مالی اصلا از همدیگه قابل تفکیک نیست و متاسفانه خیلی وقتا مال حتی ارجح میشه بر این روابط. اگر از همدیگه تو این دورنمایی که داریم اطمینان نداریم، راست میگه این آقا، همون اول وکیل بگیریم. مثلا ببین آقای برزگر از شیراز یه جمله میگه، میگه 5 سال یارانم قطع شده، با خانواده مشکل مالی شدید دارم. آخه بابا قطع شدن یارانه چه ربطی با آقای برزگر داره که با خانوادش باید مشکل پیدا کنه؟ علی آقای توکلی از یزد میگه که بله من اختلاف مالی داشتم، ولی با گذشت کردن من قضیه حل شده. خدا خیرت بده علی آقا. بازم این آقا برزگر میگه اگه یارانم قطع شده وصل بشه خیلی خوشحال میشم، یعنی خانواده به خاطر این 45 تومن یارانه که وصل بشه با شما خوب میشن، قابی من یارانه بدم. امید سجادی میگه معمولا بدهکار که باشم میدم، اگه طلب داشته باشم در صورتی که ندن 45 دقیقه عصبانی میشم، بعد حلال میکنم دیگه راجبه اون هم فکر نمیکنم. ببین ظرفیت 45 دقیقه یاد تو باشه، با امید سجادی تونستی 45 دقیقه دوام بیاری، بعدش حلال. بابا یه رئیساری از شیراز میگه اگه دروغ رو در زندگی حذف کنیم اختلاف از بین میره. راست میگی، سرمنشه خیلی اختلافات مالی همین دروغ است. خب 0114 میگن 5922 اگه جامعه درست به وظیفش عمل کنه دیگه کسی پیدا نمیشه، همین گفته. آقا بقیهش چی شد؟ نفهمیدم. خوب اما میگه بخونید، چشم میخونم. دوستم 40 میلیون پول از باباش قرض گرفته بود، چند وقت بعد باباش پول ازش مطالبه کرد، برگشته به باباش میگه که فکر کن میراث رو تقسیم کردی، این سهم من بوده. امیر محمد اینو میگه، بعد میگه این برخورد بی احترامی نیست. میگه بی احترامی هیچی، جسارت و توهینه. یه دونه پس گردنی بزنیم پشت سریم. آقای مرادی از تهران یا خانم مرادی از تهران میگن سر ارثیه اختلاف داریم، متاسفانه حل نمیشه، ولی به شکایت نکشیده گذشت کردم. خب دیگه گذشت کردین که چی دوباره اختلاف چی دارین؟ میخوان نکنه ارث خودتونم بگیرن. آقای خانم بلند بخش از رشت میگه تو رو خدا خانواده شما سراغ دارید که هیچ اختلافی توشون پیدا نشده باشه؟ اگرم باشه این روزها پیاز سیب زمین گوشت و مرغ اختلاف ورده. ای وای بر من که سر پیاز ما هم دیگه اختلاف مالی پیدا کنیم. خب اما بذار ببینم دیگری چی گفتن. بعضی از نکاتی که شما گفتی خیلی عجیب غریبه. آقای حمید زرین از تهران میگه که از هیچ کسی قرض نمی کنم، اما به همه قرض میدم، اصلا هم چیزی نمیگم تا خودش پس بده، اینطوری همه با هم خوبن. من نمیدونم این روش زندگی درسته یا غلطه. یعنی آدم بخواد همه باهاش خوب باشن، از حق مسلمه خودش و زن و بچهش و مال و اموالی که زحمت کشیده اینجوری بگذره. شما بگید. آقای وحید فخار از همدان که اومدید میگید موضوع چی بید، برای ای گفتم موضوع این بید که اگه اختلاف مالی تو خانواده داشته باشیم، برای که این اختلاف ضربه به روابط خانوادگی تو نزنه چجوری حلش میکنیم؟ ۳۱۳۱۶۷۷ میگه که قرض دادن مکتوب و با حساب خوبه. به قول اون ضرب المثل، حساب به دینار، بخشش به خروار. خب آقای مهدی طاهری چی میگن؟ میگن که دیر شد اومدم سر برنامه‌تون، دیگه تکرار نمیشه، اب نداره. اومدی آقای طاهری، ولی نظرم راجع به موضوع برنامه بده، میبخشیمت. آقا وحید فخار از همدان دوزارش خیلی زود افتاد، میگه حساب حسابه، کاکا برادر، راست میگه. ای مگه میشه؟ آقای بیارعلی از چمن سلطان لرستان میگه که پول قرض دادید فکر کنید گم کردید. من خودم پول قرض دادم ولی هیچ وقت سراغشو نگرفتم، تا طرف خودش آورده داده، اگرم یه میورد هیچ وقت نمیگفتم. چرا؟ چرا؟ اعتماد به نفس نداری؟ ۳۳۶۱۱۸۱ یک کلمه گفته، گفته نمیگم. خب اما کوتاه ببینم کدومی که از دوستان چی گفتن. همه هم بلند چه اصحان از علی صالحی از اصفهان گفته یک کلام نباید به کسی اعتماد کرد.
سالها قبل که دانشجو بودم، در یک فعالیت اقتصادی فامیلی مربوط میشد به شوهر خواهر عزیزم که تقریبا میتونم بگم چون ایشون مشغلش خیلی زیاد بود، کل اون فعالیت رو به من سپرده بودن و واقعا یه نتیجه خیلی خوبی داشت و یه کار پردرآمد، شاید خیلی هم دردسر نداشت، رو انجام دادم و میتونم بگم مهمترین سرمایه‌ای که تونستم تو سالهای عمرم به دست بیارم همون سالها بود. نه تنها برای خودم خوب بود، بلکه برای شوهر خواهرم هم خیلی خوب بود. و اینکه فقط به نظر من اون اعتماد باید باشه و حالا در فامیل که آدم کاری انجام میده که چون دیگه احساس میکنه اون کار مال خودشه، هرچه توانایی داره رو میکنه و واقعا همینطور بود. یعنی من همه کاره، حتی حسابداری اون شرکت رو به عهده داشتم. اصلا فکر نمیکردم که حالا این کار به من مربوط نمیشه یا این کار رو باید کارمندا انجام بدن. نه، خیلی نتیجه خوبی داشت. من فکر میکنم ارزششو داره که اگه موقعیتی باشه آدم امتحانش کنه. متشکرم. ونوس، خداحافظ.
حالا احوالت چطوره؟ خیلی خوش اومدی. آذر خانم حالشون خوبه؟ یاد دوست و رفقای قدیمی ترمونم افتادیم. کجا این آقا سالار و آقای توصیه ای؟ خیلی منتظر توصیه های شنیدنی شما هستیم. همچنین آقای قلم علیزاده از بهنمی رو استان مازندران و همه رفقای قدیمی، تشریف بیارید سر ایستگاه، دلمون براتون تنگ شده. خب آقای طباطبایی، یکی از تفنگدارامون، میگن که از این که سالی یه بار درد دلمون رو تازه میکنید و چکرم. برادرم حدود 8 سال پیش که حالا میگه توی یکی از این شرکت های هرمی شرکت کرده بود، زندگیشو داشت از هم میپاشید. اومدم دست زیر بالو پرشو بگیرم، خیلی بهش بها دادم، اما در جواب خوبی هام به پیشنهاد پدر خانومش اومد دار و ندارم رو برد و زمین گیرم کرد. خلاصه به خواسته پدر و مادرم که خدای من روی زمین هستن، از من خواستن که گذشت بکنم. این کارو کردم اما حلالش نمی کنم. نمی دونم، خیلی سخته. راست میگید، بالاخره برادر آدم هست دیگه، ولی حلال بکنید. شما میشاله زندگیتون دوباره از نو ساخته میشه.
حمیدی هستم از کرج. من سالیان ساله که با برادرم کار میکنم. از بچگی ما هم دیگه کار میکنیم، با هم بزرگ شدیم، تقسیم مسئولیت داریم و حساب کتاب فوق العاده دقیق، حتی یک ریال رو هم حساب کتاب میکنیم و شده که به مشکل حساب کتاب خوردیم، ولی اونجایی که میگن حساب دینار و بخشش به خروار واقعا به کارمون اومد. این مثال درستیه، واقعش با هم دیگه بخشیدیم و با هم دیگه سالیان سال که بچگی داریم کار میکنیم. ممنون و سپاس.
چقدر زیبا، چقدر قشنگ که این مرزبندی ها همه رعایت شده و نذاشتید که مال و نمیدونم اختلافات مالی این مهر و محبت ها رو از بین ببره. بعضی از دوستان دیگه همونم البته جور دیگه رفتار کردن با عزیزانشون، مثل ه الف میگه من از برادرم با وجود 350 میلیون بدهی ایشون به من بی خیال شدم، چون نسبت ایشون رو با خودم نمیشه از بین ببرم، یک عمر باید با هم و قهر باشیم، دنیا اصلا ارزشش رو نداره. 350 میلیونم خیلیه. صفر 933 2747 میگه یک بزگر گله رو گر میکنه، یعنی چی؟ درسته ممکن توی خانواده یه فردی نااهل باشه، اما بنا نمیشه که این نااهل بقیه اعضای خانواده رو هم نااهل بکنه، اهلا جمع بشن نااهل رو حالا درستش کنن. 0922-5414 میگه سالها قبل پول لازم شدم، خواهرم بهم قرض داد، 6 ماه پس دادم، الان 6 سال میگذره همش میاد از من پول قرض میخواد، میگه که 6 سال پیش بهت پول دادم، ندمم ناراحت میشه. خب اب نداره، بالاخره آره خواهره دیگه. آقای خانم قریشی از کرج هم میان باز دوباره نسخه پیچی میکنن، مثل بعضیا که میگن اگه کسی از شما پول قرض خواست اصلا بهتر از همون اول بگید که نه، اختلاف و ناراحتی طرف خیلی کمتر میگه، حالا اینجوری مثلا دلخوریش کمتره، فراموش میکنه، اما اگر بدی برای پس دادن طرف بیشتر ناراحت میشه از بس که باید بهش بگی. نه آقا، نه خانم، راه حل دیگه هم داره، از اول بگو که باشه عزیز من، فامیل من، دوست من، دختر من، پسر من، پول به قرض میدم، اما تا این تاریخ به من برگردون. اگه همون اول گفت چشم، با هم دیگه تنظیم قرارداد کردین، وقت این کارو بکن دیگه، به این چیزام نمیرسه. آقای حسین قربانی بزرگوار خیلی ممنون که برای ما به قول خودتون مشتری میارید، شنونده جدید میارید، ولی برگشته میگه که وادارش کردم که برنامه شما رو گوش بده، خیلی به هم پول قرض داده و نمیدونه که حالا کدوم رو بگه و چیکار بکنه. خب دیگه سوء استفاده از این رفاقت نکنید دیگه. خب آقای علی آقا خان از شمن سلطان لرستان که گفته بود که اگر قرض بدم نمیگم و تا طرف خودش بیاره، که گفتیم آقا اعتماد به نفستون چی؟ میگه اعتماد به نفسم خیلی زیاده، ولی وقتی پول قرض دادید آدمه و که هزار اتفاق ممکنه براش بیفته و هزار مشکل براش پیش بیاد، پس وقتی پول قرض میدید فکر بکنید که گم کردید، تو شراکت از خبرانیست، از همون اول محکم کاری کنید. نه، تو قرض دادن هم همینه، اگه برای یه اختلافی برای اون فرد پیش بیاد معلومه که آدم باید گذشت بکنه، ولی اگه پیش نیاد چی؟ خب آقا وحید هم حالا از دوست و رفقایی میگه که خیلی نااهلن و میگه ازشون خیلی ضربه دیدم، غصه خوردم و خیلی هم به اصطلاح حالا زندگی، حالا نمیگم میگه چی شده، ولی بله بعضی از این دوستام هستن. با این دوستی ها طبیعی آدم باید ارتباطش رو قطع بکنه با این دوست ها و قرض هم بهشون نده. خب اما از توی سرگان حالا آقای نمیدونم یا خانومی هستن که تماس گرفتند و پیامک دادن، میگن این اختلافات باید با آسانسور برطرف بشه. حالا نمیدونم تو چند روزه به موضوع ما برد به سلام مرتبط میشه شما پیداش بکنید. صفر 13741 هم میگه که به جان خودم یکی رو میشناسم که اگه به کسی بدهکار باشه سالهام بگذره این خیالش نیست، اگرم طلبکار باشه بازم این خیالش نیست. اینجوری هم هستن دیگه، حالا دیگه خیلی بیخیاله. اما بعضی هم بله مثل آقای رضا خان از یزد میگه اصلا روی گفتنش رو ندارم که آقا پول بیه پس بده، پول من چی شد؟ و میگه اونام که خب فراموش کردن. بعد میگه چند روز پیش هم یه وسیله فلان کسک برای من خریده بوده، پولشو ازم گرفته، انگار نه انگار که بدهکاره. حالا اونو که بدهکاره آقا رضا هستید از یزد، بیاین بدین.
بله خانم آقا جانیان عزیز، بعضی ها میان پول قرض میگیرن، اما متاسفانه همونگو پول قرض گرفتن رفتن اونجا پشت سرشون رو نگاه نکردن. اگر هم مثلا یه موقع بگی چرا مثلا پول من نمیدی، بهشان بر میخوره. اما بعضی دیگر هم خوش حق حساب هم مثلا میبینی پولو میبرن، مثلا میگن مثلا در روزه میاره میبینی سر هفت روزه میاره پس میدن. باز بدان بیان پول به چه کسی قرض میدی، یکی دیگر باز بدان با چه کسانی معامله میکنیم. تشکر از برنامه خوبتان، خدای هستم از کرمانشاه، خدا نگهدار.
جانم خانم خزایی درست میگین، بله این که آدم باید ببینه به کی پول قرض میده و چجوری باش معامله میکنه. اما بعضی هم خیلی دیگه واقعا مطلب خشخاش میذارن. 0912-95-73 میگه که من راحت پول قرض میدم، اما همیشه معادلش هر مبلغی باشه طلا یا چک میگیرم، هر کسی هم که میخواد باشه. بزرگوار، اگه طلا نداشت معادلش، اگه چک نداشت معادلش، ما میخوای چیکار بکنی؟ بعدم اگه اون بنده خدا داشت طلا داشت که نمیاد از شما قرض بکنه، میرفت این طلا ها رو میفروخت، میمد قرضاشو میداد یا مشکلشو حل میکرد. خیلی هم چک ندارن و هی داریم میگیم که آقا بیا چک بده، سفته بده، واسه اینکه 2010 میخوام به بقیه قرض بدیم. از اون طرفم اگه فامیلمون باشه، عزیزمون باشه، خواهرمون باشه، برادرمون باشه، پسرمون باشه، دخترمون باشه، باش باید همین رفتار رو بکنیم، معادلش طلا و چک بگیریم.
متاسفانه سهلنکاری خودمان می شود اخلاف مالی ایجاد می کنیم. وقتی پول قرض می دهیم به دوستان یا اقوام، مقابلش رسید یا نوشته نمی گیریم.
بله رسید باید بگیریم و شفاف معامله بکنیم، اما نه مثل بعضی ها. 0917-7048 بگه قرض می دم چک می گیرم، دیر کردم می دم شرخر نقد کنه.
اولا خسته نباشید، بهتون میگم ممنون بابت برنامه خوبتون. من یه خواهر دارم خیلی خودشو درگیر مادیات میکنه، همه چیه مادیات خانواده رو دخالت میکنه و اصلا یه جورایی که مثلا مامان من بدون اجازه مون کاری نمیکنه. من 1000 تومان از مامانم قرض میکنم، همونو مینویسه یه جا که پس بگیرم من. یعنی مامانم اینقدر درگیر پولاش نیست که این خواهرم. خسته نباشید، مرسی از برنامه خوبتون.
قربونت برم، ایشالله همیشه با همین خنده ها از همدیگه پول قرض بگید و به همدیگه قرض بدید. آقا سعید خیلی رنده، میگه اول بهش بگو فکرامو بکنم، بعد بهش بگو شرمندتم. خیلی ممنون، چقدر شما لطف میکنیم پول قرض میدین. صفر 912-95-73 میگه به کسانی که پول قرض میدند کتاب ثروتمندترین مرد بابل یا باب، آره دیگه بابل حتما دیگه، پیشنهاد میدم. من کتابو نخوندم، اگه منظورتون بابل همین بابل خودمونه، حالا نمیدونم شاید کسی اونجا بوده که گفته چجوری ثروتمند شده، اگه بابل قدیمه بازم حتما همین. خب حتما منظورتون اینه که به یک ریال هم قرض نداده که شده ثروتمند. بله اگر بخوام اصلا به کسی کمک نکنیم، خودمون فقط مد نظرمون باشه، ثروتمند نمیشیم. یه نکته هم هست، فقط قرض دادن به اقوام و فامیل و دوست و رفقای نزدیکمون نیست. بعضی وقتا میریم ضامن یک کسی میشیم. ای داده بر من، دیگه تو این ضمانت حالا بود دنبال پولت که اصلا به کی قرض دادی، یک ضامن کی شدی، به چند تا واسطه یارو هم داشت نمی کنی که پول تو بس بگیری. رسیدیم به ایستگاه دانش و کارشناسیمون. میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر سید مصطفی صفاری، کارشناس محترم حوزه اقتصاد خانواده. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، صبح شما هم بخیر باشید.
بزرگوار هستید، زنده باشید. خب این موضوع همیشگی که عزیزانمون رو چیکار بکنیم، هم راضی نگه داریم تو اختلافات مالی که احیانا با هم پیدا میکنیم، هم به پولمون هم برسیم، چیکار کنیم؟
ببینید خیلی نکته ظریفیه که ما بیشتر اختلاف خانوادگی مادی هستش، یعنی اختلاف برداشتهی که هستش تو وجود داره. عملا قرآن جواب ما رو داده، یعنی اگر شما توافقی حتی با خواهرت میکنی پول قرض میگیری، سعی کنین مکتوب کنی، دو تا شاهد هم داشته باشه که آقا من این پول قرض گرفتم در فلان تاریخ هم بر میگردونم و شفاف نوشته باشه. متاسفانه ما در خانواده ها چون مکتوب نمی کنیم و شاهد هم نداریم، برداشت مختلف داره. من تجربه خودم تو زندگی نشون میده که خانواده هایی که قرآنی عمل کردن، یعنی مکتوب رفتاراشون رو نوشتن عمل کردن، خیلی آرامش بیشتری داشتن تا اینکه مثلا رو دروازی داشتن یا همینطور اعتماد کردن طرف گفته حتما فلانجا سود کرده، این پولی که داده بابت سود فلانه. وقت برداشت ها باعث شده که کدورت های خیلی زیادی در خانواده ها وجود بیاد. متاسفانه این پولی که وسیله مبادله است تو اقتصادی ابزاره، باعث اختلاف خانوادگی خیلی زیادی در جوابه ما شده، اونم به خاطر اختلاف برداشتی که هست. من توصیه میکنم کوچکترین معاملهی که با هم میکنید خب حتما بنویسید، حتما بنویسید و شاهد داشته باشید که دیگه اختلاف برداشت در آینده به وجود نیاد.
خب حالا فرض بکنیم آقای دکتر یه همچین کاری متاسفانه نکردن، یعنی پیشگیری که شما میفرمایید خیلی ها رعایت نمیکنن، به هر حال یا تو دور دربایستی میمونن با فامیل دوست و رفقا، یا اینکه میگن که نمیشه که من مثلا از بعد چند میخوام پول قرض کنم یا از پدر مادرم یا همچی چیزی رو بنویسم، رفتن تو معامله به اختلاف خوردن، چی کارش کنیم بدون این اختلافات که به روابط خانوادگی بخواد ضربه بزنه، حالا مشکل رو حل کنیم؟
ببین اولا برای پیشگیریش باید حتما مکتوب کنم. اگر حالا اشتباه کردن، مطمئنن اختلافات خانوادگی یه بزرگ خانواده هستش. ما الان بعضی از شهرها دادگاهش خیلی خلوته، مثل مثلا خراسان جنوبی.
چرا؟
یک بزرگ خانواده هست که اختلافات اون حل
میکنه،
همه گوش میکنن به حرفش، یعنی میان موضوع رو میگه، دو طرف دو طرف رو میشنوه و حکم صادر میکنه و اون بزرگ خانواده انقدر احترامش برای تمام اعضا بالا هستش که سعی میکنه هرچون بگه اجرا کنه. به عبارت شاید ما بهش میگن معمولا کت خدا منشی، قدیم هم داشتیم ما که اختلافات اینطوری حل کنن. متاسفانه مال دنیا وسوسه برانگیز هستش و این وسوسه شیطانی مال دنیا باعث میشه که این کدورت و اختلاف ها خیلی زیاد بشه. میگم تنها راهش اینه که قرآنی عمل کنیم و مکتوب کنیم توافقاتمون و صحبتامون و صورت جلسه کنیم، امضا کنیم و که اختلافات در آینده به وجود نیاد. اگر هم حالا این کارو نکردیم، سعی کنیم که یه مرجعی داشته باشیم در خانواده. ما معمولا در قراردادها اسمش رو می‌ذاریم داوری، داور باشی، یعنی هر دون بگیم آقا شما یکی داور از فامیل انتخاب کنیم، هر حکم اون داد اونو بریم اجرا کنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون.
تنها راهی که کسانی که اینو مکتوب نکردن این قسمت هستش.
بسیار خوب، خیلی ممنون از شما جناب آقای دکتر سید مصطفی صفاری، بزرگواری فرمودید.
سلامت باشید. اونم کتابی که گفتی ثروتمند مرد بابل هست.
بابل، همون بابل قدیم، درسته؟
بله، بابل.
کی بوده؟ کی بوده آقا؟
یه کتابی هستش که راز باب ثروتمند شهر اون تاریخ بوده 8500 سال قبل. و راز ثروتمندیش توی کتاب نوشتن، همین قرض و همین روابط اقتصادی و مالی خانواده ها رو تو اون کتاب خیلی واضح توضیح داده. البته اینا از درست سنگ نوشته ها ترجمه شده و کتاب زیبایی، منم توصیه میکنم که حتما بخونید، خیلی جذاب هست.
حتما. خیلی ممنون از شما آقای دکتر صفایی،
خواهش میکنم.
خداحافظ شما.
خداحافظ.
صد 13-32-16 میگه وام گرفتم برای فامیل، قسطاشو نمیده، میگه برو قسط رو خودت بده. خب شما چیکار کردی اون وقت؟ 0-138-95-14 میگه تو معامله 8 تا چشم و 1000 تا دست و پا لازمه و میگه که واکیوسان باشیم، پیدوکیو نباشیم. ایکیوسان نمیدونم والا، بعضی وقتا 1000 تا مخ هم داریم، ایکیوسان هم هستیم، بازم سرمون کلا میره. اما 0-116-44-84 میگه 4 تا برادریم، بازاری هستیم، تو مشکلات مالی هم هوادار هم هستیم بدون چشم داشت. خدا ایشالا هر 4 تاتون رو به هم ببخشه. صفر 912-9448 میگه که منم از 200 میلیونم به راحتی گذشتم، کسی بود که از خودم بود و گذشتم و گذشت یه جاهای خوبه، ولی دوستانه بگم به کسی که پول قرض دستی میدین اگه میتونید از اون پول بگذرید اون واقع بهش بدید، وگرنه به مشکل بر میخورید. یه بار بگو نه، خودت راحت کن، نه آقا جان، نه برادر من، نه عزیز من، اصلا این قضیه ها نیستش. 200 میلیون پول زندگیه، کلی زحمت کشیدی، از اون اول قرارداد درست ببن. ساد از مهران میگه که من از برادرم، پدرم و مادرم قرض گرفتم، چند ساله که نمیتونم پس بدم، ولی حتی یک دقیقه هم از یادم نمیره. مستاجرم، کارگرم، میخوام بگم که بدهی از یاد آدم نمیره. آره قبول دارم، میدونم، ولی بالاخره اینجوری هم نباشه ها که حق دیگران رو بخوریم. خب 0-138-95-14 زامن با جناق شده، زامن با جناق شده. بعدم میگه که هیچو دیگه، خیلی هم اموال داره، حالا ردیف کرده اموالش رو. بعدم میگه حالا شما بگید که باهاش قهرم چیکار بکنم. بعد میگه چرا مخشو نزدی، چرا؟ آفرین خانم طاهریان از فرخشهر میگه امیدوارم هر کسی که امروز بدهکاره با شنیدن برنامه شما بیاد پول مردم رو پس بده و تمام نسیه ها امروز نقد بشه به امید یک روز پرپول انشالله. اما امیدواریم از اون بیشتر این که اگر جز خانواده های همدیگه هستیم روابط خانوادگیمون رو محکمتر بکنیم و پول واقعا ارزش از بین بردن این روابط رو نداره. ممنون، وقت برنامه تموم شده، تا فردا صبح، خداحافظ.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22-65-25-25
و سامانه پیام کوتاه 30,036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست. از طریق